نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 287 تعلیقی 147 یازدهم تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی امیر المؤمنین علي ابن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الربا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفرة واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام. فاجعلنا اللهم من أنصاره وإعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأملون وفي أدوهم ما يحذرون إله الحق آمین. مرحوم آخوند محقق خراسانی رحمت الله علیه در ابتدای بحث نواهی خب فرمودن که نهی به مادته و سیقته همچون امر هست به مادته و سیقته، یعنی هم ماده نهی و هم ماده امر و هم صیغه نهی و هم صیغه امر اینها دلالت بر طلب میکنن، با این تفاوت که متعلق طلب در امر وجود است و در نهی عدم است. یعنی مدلول امر مادتن و صیغتن تلول وجود هست، چه اینکه مدلول نهی مادتن و صیغتن تلول عدم هست. وقتی این مطلب رو فرمودند یک استدراکی دارن و اون این هستش که در نهی یک خلافی وجود داره، یعنی گرچه امر و نهی از یک جهت اشتراک دارن و اون دلالت بر طلب هست و متفرع بر این هم فرمودن که فیعتبر فیه مستظهرنا اعتباره فیه، هر آنچه که اونجا گفتیم اگر علو در اونجا هست اینجا هم هست، اگر استعلا در اونجا هست اینجا هم هست و تا آخر بلا تفاوتن اصلا. خب این ممکنه این مطلب رو مهم باشه که پس نهی در او هیچ خلافی جداگانه و مورد اختصاصی وجود نداره، همون دعواهایی که در امر هست مثلا دلالت بر علو داره استعلا داره چه داره، همون هم در نهی هست، یعنی این دو مشترک هستند در اون نزاعات، نزاع مختص به خود نداره نهی. چون کلام ایشون مهم این معنا هست، در صدد دفع این توهم برمیان و میفرمان نعم یختص نهی به خلافن، استدراک میکنند و میفرمایند که نهی اختصاص به یک خلافی داره که این خلاف دیگه در مورد امر جاری نیست و اون این هستش که متعلق طلب در نهی آیا صرف ترک و ان لا یفعل هست یا نه ترک به همراه کف هست، این تعبیری که مرحوم آخوند داره. عبارت ایشون این هست، کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 149، عبارت ایشون اینه نعم یختص النهی به خلاف و هو ان متعلق طلب فیه، متعلق طلب در نهی، هل هو الکف، آیا کف هست، او مجرد ترک و ان لا یفعل، یا صرف ترک و انجام ندادن. بارها محضر مبارک دوستان تقدیم شد، هرگاه تعبیر این بود مجرد و کذا او کذا، نشون میده اون احتمال مقابل این است که هم اون مجرد رو داره هم یک زیاده داره. اگر در مسئله گفتن فیه احتمالان مجرد و الف او ب، اگر چنین گفتن این معناش این هستش که آیا فقط الف هست یا الفی که در ضمن ب هست، این ب مجرد و الف او ب، این ب متضمن الف هم هست، والا اگر این دو حالت این اقل و اکثری مثلا حالا به تعبیر تسامحی بنده اگه چنین حالتی نداشتن، خب اینجا تعبیر میشد که اگه متباینن بودن میگفتن الف یا ب، اگر گفتن مجرد الف یا ب معلوم میشه ب متضمن الف هم هست. معنای عبارت اینه آیا صرف الف فقط یا الف یا بی که در او الف نهفته است. بر این اساس فهم این عبارت مرحوم آخون هم همینه، آیا متعلق طلب صرف ترک هست صرف الا یفعل هست یا نه صرف او نیست، او هست که این معنا در ضمن کف نهفته هست. عبارت باید اینجا معنا کنیم. حالا اینجا این سوال پیش میاد، مقصود از کف چیه؟ چه اینکه مقصود از مجرد ترک چیه؟ یک نکته ای رو عرض کنیم. حالا خود این کف در عبارت مرحوم قسوانی معنا میشه، تقدیم میشه، اما این نکته رو عرض کنیم که این نکته البته در عبارت ایشون هست ولی خب از کلامشون استفاده میشه، حالا یا صراحتا یا استظهارا یا استفادتا، ولی اجازه بدید که ما به این نکته تصریح کنیم و اون این هست: متعلق تکلیف، حالا امرن کانه او نهیان، باید یک شیء اختیاری باشه. حالا تعبیر به شیء میکنم یعنی با قطع نظر از اینکه امر وجودی یا امر عدمی، حالا وارد این نزاع نمیشیم فعلا. پس متعلق تکلیف باید یک شیء اختیاری بوده باشه. در امر اگر مولا فرمود که صله، این یعنی صلات اختیاری. اگر فرمود لا تصله، حالا لا تصله خواه به معنای کف باشد، حالا خیلی عامیانه معنا کنی به معنی خودداری کردن، این خودداری کردن اختیاری است. البته باید جایگاه اصولی و فنیش بیان بشه که مرحوم محق اصفهانی معنا میکنن، بیان میکنن، حالا در سطح ترجمه عامیانه، که این ترجمه عامیانه به درد بحث اصولی نمیخوره مستحضری، چون باید تحلیل بشه به هر تقدیر. اگر گفتن لا تصله، خب نزاع لا تصله مجرد ترک صلات هست یا کف از صلات لا تصله؟ خب اگر گفتیم لا تصله کف هست، کف به معنی خودداری، این خودداری کردن اختیاری است. چه اینکه از اون طرف اگر گفتیم نه دلالت بر مجرد ترک و ان لا یفعل میکنه، این ترک ان اختیارن هست. متعلق تکلیف ترک ان اختیارن هست. این باید حواسون باشه. این وقتی شخص این تکلیف رو امتثال کرده در ناحیه ام و انتهاء کرده در ناحیه نه، که ان اختیارن بوده باشه، انتهاء در نهی و امتثال در امر، اینها باید ان اختیارت باشه. این مطلبی است که حتی در کلام مرحوم آخوند هم هست، حتی نزاعی که شده اون متوهم در نگاه مرحوم آخوند میگه بابا ترک که تحت اختیار نیست، این ترک ان اختیاره نداریم، اتفاقا ناظر به همین هست. پس این نکته باید مد نظر بوده باشه. خب بر اساس این کبرا، حالا در نهی در صغرای این کبرا اختلاف میشه. چطور؟ برخی میگن خب مگر نه آن است که متعلق تکلیف باید یک شیء اختیاری بوده باشه؟ خب مجرد ترک و ان لا یفعل این اختیاری نیست، این از تحت اختیار خارجه. وقتی تحت اختیار نبود، تحت قدرت هم نیست. وقتی متعلق اراده قرار نگرفت، خب متعلق قدرت هم قرار نمیگیره. پس ما باید یک امر وجودی در نظر بگیریم. این امر وجودی است که همیشه متعلق اراده و متعلق قدرت میتواند قرار بگیرد، و چون میتواند متعلق اراده و اختیار و متعلق قدرت قرار بگیرد، پس تکلیف نسبت به اون صحیحه. و اون امر وجودی در ناحیه نه کفه. پس ببینید، متوهم بر اساس اون کبرا اومده مش کرده، صغرای خودش رو بر اساس اون کبرا تنظیم کرده. مرحوم آخون هم در همین صغرا مناقشه میکنه. حالا بیانی که مرحوم آخون داره این هست که نه خیر آقا، ترک هم تحت اختیاره و مقدور هست، که حالا عبارت دارن ایشون وقتی فرمود نعم یختص النهی بخلاف، نهی اختصاصی به یک نزاعی داره که این نزاع در امر نیست. اون نزاع اینه، و هو ان متعلق طلب فیه هل هو الکف او مجرد و ترک و لا یفعل. وقتی این معنا رو طرح کردن، اونگاه مرحوم آخون رحمت الله علیه استظهار می‌فرمایند که و ظاهر و هو الثانی، یعنی مجرد ترک و لا یفعل، و توهم و توهم ان ترک و مجرد ان لا یفعل خارج ان تحت الاختیار، این متعلق اراده اختیار نیست. وقتی متعلق اراده و اختیار نیست، فلا یسه ان یتعلق به البعث و طلب، چون متعلق طلب باید مورد اختیار باشه، تحت اختیار باشه. ترک ان اختیارن اگر بخوایم بگیریم، او ارزم به حضور شما تحت اختیار نیست. فهمد این توهم و توهم فاسدون، فان ترک ایزن یکون مقدورن، ترک هم مقدور هست. چطور؟ و الا لما کان الفعل مقدورن و صادرن بالاراده، قدرت هم به فعل تعلق میگیره هم به ترک تعلق میگیره. اگر ترک تحت اختیار نباشه، خب پس اون فعل هم دیگه مقدور و صادر بال اختیار و بال اراده نبود، اون شخص مجبور هست که این کار انجام بده، به طور قهری باید این کار انجام بده، پس مقدورش نیست. قدرت اون جایی که شخص انشاء فعل انشاء ترکه. این عبارت مرحوم آخون حالا در مقام تدقیق فرمایش مرحوم آخون اون معنا نیست. خب این کلامشون. به هر تقدیر، پس متعلق تکلیف عملی است، حالا اون عمل خود امر وجودی باشه خود امر عدمی، عملی است که باید از روی اختیار انجام بشه، متعلق اراده و اختیار قرار بگیره، مقدور هم باشه. در این کبرا بحث نیست، در صغرای او نسبت به نهی بحثه. برخی گفتن خب امر عدمی، ترک امر عدمی، امر عدمی که متعلق اختیار نیست، که مرحوم آخو میگه نه هست و امثال اینا. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در رابطه با این دو سه سطر مرحوم آخون دو تا تعلیقه دارن، تعلیقه های 147 و 148 در رابطه با این هست. یکی نسبت به بخش نخست کلامشون که نهی اختصاص به یک خلافی داره و این هست متعلق طلب کف هست یا مجرد ترک، این یک بخش. دوم اون استدلال متوهم و پاسخ مرحوم آخون هست که حالا در جای خودش، که میشه تعلیقه 148. نسبت به بحث نخست، خب باید تحلیل داشته باشیم. ببینیم ما اصلا به این مطلب میرسیم، به این نزاع میرسیم که مجرد ترک هست یا کف، به این میرسیم یا نمیرسیم. ایشون میفهمد که خب ما در ذیل تعلیقه 146 یک کراهت نفسانیه داشتیم و یک امر انشائی داشتیم، اون من و زجر نسبی تنزیلی، این دو رو داشتیم. نسبت به اون صفت نفسانی، اینم بارها شاید تقدیم شد، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هر جا سخن از وجوب حکم اینها میاد، این دوتا رو میاره، این دو احتمال که آقا مقصود شما اون صفت نفسانیه مثلا، یا اون امر اعتباریه، یا امر انشائی و مانند اون. بالاخره ما متعلق، ما مفاد نهی رو چه میدونیم؟ یا حتی اینجور تقدیم کنیم، ما اگرچه مفاد نهی رو اون منع و زجر تنزیلی نسبی بگیریم، بالاخره یه صفت نفسانی هم اونجا میتونه وجود داشته باشه. به هر تقدیر ما در جایی که نهی داریم، حالا میخواد مفاد نهی بگیرید یا از مبادی نهی بگیرید، ما دو تا چی داریم؟ یک اون امر انشائی رو داریم و دوم اون صفت نفسانی. خب صفت نفسانی اون کراهت نفسانی هست، مبدأ نهی اون کراهت نفسانی است، چه اینکه مبدأ امر اون اراده نفسانی است. البته بنابر این که اراده و کراهت رو از مبادی امر و نهی بدانیم، مرحوم آخون میدونند، مرحوم اصفهانی در بحث طلب و اراده و همین جا در همین جلد دو هم داشتن یکی دو جای که آقا اگر طبق نظر ما باشه این از مبادی نیست و امثال اینها، مبدع بودن رو انکار میکنن. حالا اگر ما او را از مبادی بدانیم، خب کراهت نفسانی گفتیم این به فعل تعلق میگیره، کراهت نفسانی این به فعل تعلق میگیره، اون من و زجر هم باز اون رو هم در تعلیقه 146 داشتیم که او هم به فعل تعلق میگیره. پس اینجا ما اگر این امر انشائی، یعنی این نهی انشائی رو بنگریم، اینجا ما منع تنزیلی نسبی، زجر تنزیلی نسبی رو داریم. خب زجر، زجر از فعله، به فعل تعلق میگیره. اگر اون کراهت رو بنگریم، صفت نفسانی رو بنگریم، اون کراهت او هم به فعل تعلق میگیره. پس نه به ترک و ان لا یفعل تعلق میگیره و نه به کف، به هیچ یک تعلق نمیگیره. پس در نگاه مای محق اصفهانی اینجا عرضم به حضور شما، خود این صفت نفسانی و این نهی انشائی رو نگاه میکنیم، باید امر سوم رو قائل بشیم. تعبیر این هست که در سطر نخست تعلیق 147، قد عرفت تعلق الکراهت نفسانیه بالفعل، اون قد عرفت، قد عرفت در تعلیقی 146، و تعلق المن و زجر به، یعنی بفعل ایزن، در تعلیقی 146 خوب داشتیم. خب منتها این کراهت نفسانی و این منع و زجر تنزیل نسبی یک لازمی داره. لازم دائمی این دو اراده ابقاء عدم هست. خب این اراده ابقاء عدم همون اراده ترک هست، که ابقاء عدم ترک هست، وقتی ان ارادتن شد میشه ترک اختیاری. اراده در واقع جزء اخیر از علت تامه هست، وقتی اراده ابقاء شد یعنی اراده ترک شد، علت که اومد جزء اخیر از علت تامه که اومد، خب معلول که همون ابقاء عدم بوده باشه، همون ترک بوده باشه، محققه. و این ترک و این ابقاء عدم میشه ترک ان اختیاره، ترک اختیاری. این مطلبی است که ایشون داره. پس این اراده ابقاء رو ما داریم، ولی این اراده ابقاء این نه در ناحیه کراهت نفسانی است، نه در ناحیه متعلق منع و زجر تنزیلی است، تنزیل نسبی است، بلکه در ناحیه سوم هست، به عنوان لازم این دو هست، به عنوان لازم این دو. پس این مطلب باید تبیین بشه، که تحلیل بشه در واقع، که چطور اراده ابقاء عدم لازم دائمی کراهت نفسانی است و لازم دائمی منع و زجر هست. این رو باید یک تحلیلی داشته باشیم. توضیح مطلب این هستش که ما اول بیایم در عالم تکوین. در عالم تکوین خب ما میبینیم که این شخص در نفس او، حالا شخص مختار، عاقل مختار، حالا شارع باشه یا نه انسان بوده باشه فرق نداره، چون در عالم تکوین داریم بررسی میکنیم. خب یک کراهت نفسانی از فعل رو داره و فرمودن که لازمه این کراهت نفسانی از فعل اراده ابقاء عدم هست، یعنی از این کراهت نفسانی یک ارادهی منقدح میشه در نفس شخص، اراده ابقاء عدم. خب اراده هم، اراده ابقاء عدم هم، اراده جزء اخیر از علت تامه هست، و وقتی که اراده ابقاء شد، منقدح شد در نفس، خب اون فعل اختیاری ابقاء عدم هم از شخص سر میزنه و این ابقاء عدم همون ترک هست، و چون مسبوق به اراده هست میشه ترک اختیاری فعل. توضیح این هست که باز توضیح بیشتر، پله پله تحلیلمون رو تعمیق ببخشیم. خب اینجور بگیم که اگر ابقاء عدم اون فعل اختیاری شخص مختار باشه، خب فعل اختیاری او مسبوق به اراده هست، پس ابقاء عدم مسبوق به اراده ابقاء عدم هست. اراده ابقاء عدم هم اراده مسبوق به داعی هست، چون این داعی هست که موجب انقضاء اراده میشه. پس اراده ابقاء عدم مسبوق به داعی بر ابقاء عدم است. حالا در همون ظرف که داعی بر ابقاء وجود داره. حالا فرض کنید که هنوز به اراده ابغاء نرسیده، در اینجا که میخواییم، یا دقیق تر بگیم که میخواییم دایی بر ابغاء رو فرض کنیم، چون اگر دایی بیاد اراده هم میاد در همین ظرف. اگر اون فعل، فعلی که ابقاء عدم ما نسبت به او رو تصور کردیم، اگر اون فعل دارای فایده‌ای باشه و فایده فعل دعوت کند این فاعل مختار رو بر انجام فعل، و در نفس این فاعل یک میل و شوقی نسبت به انجام بیاد، تو چنین فضایی از دو حال خارج نیست. یا وقتی که این شوق و میل نسبت به انجام اومد، خب این شوق به حد داعی بر فعل میرسه، وقتی که داعی بر فعل اومد، داعی بر فعل موجب انقضاح اراده بر فعل میشه، وقتی اراده بر فعل اومد، خب اون فعل هم در خارج موجود میشه، دیگه ترک گفته نمیشه. ولی تو اگر فرض کنیم تو همین ظرف که حدوث میل نسبت به فعل اومد، در همین ظرف که فایده فعل دعوت میکنه به سمت فعل، اگر مکلف، اگر این فاعل مختار، نگی مکلف، اگر این فاعل مختار کاری کنه که این میل به فعل، این شوق به فعل به حد دایی نرسه، خب اینجا این کار او موجب میشه که دایی بر فعل تحقق پیدا نکنه. وقتی دایی بر فعل نبود، طبیعتاً اراده بر فعل نیست. وقتی اراده بر فعل نبود، طبیعتاً اون فعل هم تحقق پیدا نمیکنه. پس اینجا عدم فعل هست، فعل تحقق نداره چون اراده بر فعل نیست. در همین جا ما این نکته را در نظر داشته باشید، این کاری که شخص انجام داده تا این میل و شوق نسبت به فعل به حد دایی نرسد، این کار رو ما بهش میگیم کف. در نگاه تحلیلی اصولی کف چیه؟ هو تسبب الى ما یوجب عدم بلوغ الدائی الى حد یوجب اراده الفعل. این کف این هست، شما یه کاری بکنی که اون شوقی که داری به حد دائی، که دائی که یعنی اون شوقی که موجب انقضاح اراده بشه، وقتی که انقضاح اراده شد فعل هم تحقق پیدا میکنه، به این حد نرسه. این رو در نظر داشته باشه. خب تو اینجا این عدم فعل مسبوق به عدم اراده هست، مسبوق به عدم اراده، مسبوق عدم دایی هست، عدم دایی هم مسبوق به کف هست. در همین جا ما این عدم فعل رو، این نبود فعل رو، نبود اختیاری فعل و ترک اختیاری فعل و همون ابقاء عدم میدونیم، که ابقاء عدم تقدیم شد که مسبوق به اراده ابقاء هست، اراده ابقاء مسبوق به دایی بر ابقاء هست، دایی بر ابقاء، ابقاء عدم، ابقاء عدم دائیه بر ابقا مسبوق به علت دائیه. چی میشه که دائیه بر ابقا باشه؟ اینجا یا اون کف علت دائیه بر ابقا هست، چون کف باعث شد که دائیه بر فعل نیاد. بگیم وقتی که دائیه بر فعل نیامد، دائیه بر ابقا آمد. یا اینکه نه، غیر کف، حالا چیز دیگری انقدر این عبد در مقام انقیاد هست که هیچ فایده ای از فواید فعل نمیتونه دائیه او بشه، حالا هرچه که هست. پس وقتی که ما نگاه میکنیم تو این تحلیل، این چند پله که تیکه تیکه با هم اومدیم جلو، پله پله اومدیم جلو، ما میبینیم اون چیزی که در عالم تکوین از شخص سر میزنه، از شخص مرید سر میزنه، ترک اختیاری است، ابقاء عدم هست. و این ابقاء عدم گاهی اوقات مسبوق به کف هست، گاهی اوقات مسبوق به کف هست. پس کف اولا در عرض، عرضم به حضور شما، ابقاء در عرض اون ابقاء عدم نیست، در عرض ترک اختیاری نیست، این یک. بلکه این ترک اختیاری و ابقاء عدم مسبوق به اون کف هست و کف سابق بر او هست. خب این اولا. و ثانیا، سابق بودن این کف بر این ابقاء و مسبوق بودن ابقاء نسبت به کف، این به نحو موجب کلی نیست، بلکه به نحو موجب جزئی است. یعنی گاهی اوقات هست که ابقاء عدم و این ترک اختیاری مسبوق به اون کف هست، و کف گاهی اوقات از اسباب ابقاء عدم هست. این محصلش این میشه، کف گاهی اوقات از اسباب ابقاء عدم هست، نه اینکه در عرض او بوده باشه، اونجوری که در کلام مرحوم آخون مطرح شده. ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که مثلا متعلق طلب حوال کف او مجرد و ترک، این کلام ممکنه، مهم این معنا باشه که این دو در عرض همان، در حالی که در عرض هم نیستند. پس فرمود و ان لازم دائمی لهما، لازم دائمی این کراهت نفسانیه و این منع و زجر، لازم دائمیش اراده ابقاء عدم هست علی حاله. منتها لهما، ما الان در این تحلیلی که تقدیم کردیم اینو تبیین کردیم خدمتتون که چطور اراده ابقاء عدم لازم کراهت نفسانیه. اون چه که طلب شما دوستان باقی میمونه، تحلیل مطلب دوم هم هست که چطور اراده ابقاء عدم لازم دائمی من و زجره. این رو هم باید ما تقدیم کنیم، اما چون توضیحاتی دادیم که برابر با دو سه سطر دیگر، این دو سه سطر بعدی مرحوم محق اصفهانی هست، من این دو سه سطر رو تقدیم کنم. اگر فرصتی بود و یا در جلسه آینده، اون مطلب دوم که چطور اراده ابقا لازم من و زجر هست، او رو هم باید تبیین کنیم، او رو هم باید تبیین کنیم. خب پس اراده ابقا لازم هست، این اراده ابقا هست که یعنی اراده ترک ابقاء عدم، خودش ترک هست، ترک اختیاری. جایگاه کف کجاست؟ این کف و خودداری کردن، این نباید بگیم خودداری کردن رد بشیم، باید تحلیل اصولی ارائه بدیم. تحلیل اصولی متوقف بر اینه که ما ببینیم بر این کف جایگاهش در این عمل اختیاری مکلف یا عمل اختیاری فاعل مختار جایگاهش کجاست. اما کف، کف چیه؟ و هو تسبب الى ما یوجب عدم بلوغ دائی الى حد یوجب و ارادت الفه. تسبب اینه که شما سبب جویی کنید به کاری که، یعنی اون کار رو سبب قرار بدید برای چی؟ کاری که موجب شود که اون داعی، الان داعی که میگی منظور اون اصل شوق هست، اون شوق به فعل به حدی که موجب اراده فعل بشود نرسد. این الاحدن میشه داعی اصطلاحی. نه یه ذره اصطلاحات ممکنه ما این شوق داریم، شوق وقتی به حدی رسید، بالغ به مرتبه ای شد که موجب اراده شد، بهش تعبیر به داعی میکنن. این داعی موجب اراده هست، اراده هم که محرک عضلات هست. این انه بلوغ داعی، این داعی انه خود اصل شوق هست، در اون تحلیل اینجور تعبیر کردیم. خب این کف نگاه کنید، فهو لازمون لهما احیانا، این کف لازمه اون کراهت نفسانی هست، لازمه او هست، لازمه اون من و زج هست، منطقه احیانا. پس این کراهت نفسانی یا من و زجر دو تا لازم داره، یکی اراده ابقا، یکی هم بفرمایید چیه؟ کف. منتها این دو لازم در عرضم به حضور شما عرض هم نیستن. در واقع وقتی کراهت نفسانی اومد، اون کراهت نفسانی در اینجا مرتبه بعدش این هستش که علت دایی بر ابقا تحقق پیدا میکنه. وقتی علت دایی بر ابقا اومد، دایی بر ابقا میاد. وقتی دایی بر ابقا اومد، اراده ابقا میاد. وقتی اراده ابقا اومد، خود ابقای عدم میاد، که ابقای عدم عدم فعل هست، ان اختیاره. منتها این علت دایی بر ابقا، این ممکنه کف بوده باشه، ممکنه غیر کف. پس ببینید کراهت نفسانی در مرتبه نخست هست. این کراهت نفسانی لازمش کفه. بعد از کف، البته گاهی کفه، بعد از کف در طولش اراده ابقا هست، بعد از اراده ابقا هم خود ابقای عدمه. پس این دو لازم هستن، یعنی این کف و اراده ابقا لازم کراهت نفسانی هستن، منتها این دو لازم در عرض هم نیستن، در طول همند. عبارت رو عنایت کنید، فهوه این کف لازمون لهما، که لهما فعلا ما رو تحلیلی که تقدیم کردیم در عالم تکوین نسبت به اون کراهت نفسانی تقدیم کردیم، فهو لازم لهما احیانا، اون اراده، دقت کنید، اون اراده ابقا فرمود که اللازم دائمی لهما، کف لازم لهما احیانا. این سرش اینه که وقتی کراهت نفسانی اومد، در طولش میتونه علت دایی بر ابقا بیاد، که علت دایی بر ابقا میتونه کف باشه، میتونه غیر کف. لذا میشه کف میشه لازمه غیر دائمی، میشه احیانا. که اگر کراهت نفسانی بیاد اینجا عرضم به حضور شما، اما اراده ابقا لازم دائمیه، اراده ابقا لازم دائمیه. و اگر که اینجا شوق وجود داشته باشه، خب دیگه کراهت نفسانی وجود نداره. پس یا کراهت نفسانی در نفس منقدهه یا شوق منقدهه. اگر کراهت نفسانی منقده باشه، اینجا حتما ما اراده ابقا رو داریم، منتها در فاصله میان کراهت نفسانی و اراده ابقا گاهی کف رو داریم گاهی نداریم. اگر هم که کراهت نفسانی نبوده باشه، خب اینجا شوق هست مثلا تا آخر. من خیال میکنم اجالتاً که این قضیه مانعت الجمع که جمع کراهت و شوق نشده، بر اساس اون بحثایی است که در بحث اجتماع امر نهی در پیش هست که ما اجتماعی باشیم یا امتناعی باشیم. اگر امتناعی باشیم، عرضم به حضور شما، یا کراهت داریم یا شوق داریم. چرا این حرف رو میزنیم؟ چون ایشون فرض کرده که لازم دائمی کراهت اراده ابقاه، اراده ابقا هم جزء اخیر علت تامه ابقاه. پس نمیشه که عرضم به حضور شما اینور ما شوق رو در نظر داشته باشیم، چون شوق طبق تحلیلی که پله پله پیش آوری، ممکنه گاهی وقتا این شوق، شوق به فعل، دعوت فایده فعل بر فعل، این خودش به حد دایی بر فعل برسه. اگه به حد دایی بر فعل و اراده فعل برسه، دیگه با اراده ابقا جمع نمیشه. پس اگر ما در کنار کراهت نفسانی و تحفظ بر لازم دائمی بودن اراده ابقا نسبت به کراهت نفسانی بخوایم شوق رو در نظر بگیریم، شوق هم بخواد پله پله به دایی و اراده برسه، خوی نمیشه. لازمش اینه که علت تامه و جزء اخیر از علت تامه هم برای فعل تحقق پیدا کنه هم برای ترک، این قابل جمع نیست. بنابراین این سخن گویا بر اساس بحث امتناع هست، یا باید امتناع را انکار کنیم و دست از لازم دائمی بودن اراده ابقا برداریم، یا نه. به هر تقدیر فرمود که فهو لازم لهما احیانا عند دعوت الفائده المترتبه على الفعل الیه و حدوث الميل في النفس. پس احیانا عند دعوت الفائده، خب این عند دعوت الفائده و حدوث الميل، این همون شوق هست. ففی الحقیقه الکف احد و اسباب ابقاء العدم علی حاله هست، یکی از اسباب ابقا هست، سابق بر او هست و ابقا در طول هست. لا انه فی ارزه، که در ارز او بوده باشه. حالا ادامه بحث در جلسه آینده، بحث نیمه کاره مونده. والحمدلله رب العالمین.